الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد في العبارات ان تزرد المشتري يسقط الامهال ثلاثه مطلقا والموجود في كلامه في الدروس و کلام غیرهی اعتباره فی البلد نائی خاصتن. خب عباره شهید اول این بود بلوت دعا قیبت سمن اجل سلاست ایام مالم یه تزرر مشتری. بحثی از زیاده بر سه روز رو مطرح نکرد، تازه همون سه روز رو مطرح کرد، مقیدش کرد به مالم یا تضرر المشتری. اگر شفیع میگه سمن پیشم نیست، اون اصل شفعه بخواد بکنه باید سمن رو بده، میگه سمن پیشم نیست قائبه و من سه روز به او وقت دارم. بحث از این که حالا سمن پیشم نیست کجاست، در بلد دوریه، در همون نزدیکیه، در مکان دوریه، در مکان نزدیکیه، بحثی نیو گفت سه روز بهش وقت بره حاضر کنه. تازه این سه روز وقت دادن هم مشروطه به شرطی که مشتری ضرر نکنه در سه روز، اگر ضرر میکنه کمتر دو روز هم ضرر میکنه یه روز هم ضرر میکنه هیچی وقت نداره، الان میتونه حاضر کنه و عقل شفعه کنه، نکنه نمیتونه حق شفعه نداره. حق شفعه نباید برای مشتری ضرری بیش از همون ضرر زورگیری دیگه نباید ضرر دوبار بیاره، خود این یک ضرره که او باید متحمل بشه که رفته چقدر دوندگی کرده تا تونسته بخره سهم شریک ما رو، حالا ما بریم بگیم پولت برو دیگه، بیش از این نباید ضرر متوجه او بشه. حالا ما بگیم یک هفته هم طول میکشه تا برم سمن رو بیارم، این عباره شهید اول، این کاملا طبق قاعده است که اگر متضرر میشه حق شفعه نداره، اگر مشتری متضرر میشه از این تأخیر. شهید ثانی فرمود خود شهید اول در دروس، مرحوم شیخ طوسی در نهایه، محقق در شرایع، اینها عباراتشون یه جور دیگه است. عباراتشون اینه که اون سه روز رو باید مهلت داد، چه مشتری متضرر میشه چه نمیشه، باید سه روز رو مهلت داد. مسئله عدم تضرر شرط مهلت دادن بیش از سه روزه. خیلی دقت کنید، شهید ثانی فرموده بود ولوت دعا این که سمن در بلد دیگری است، علاوه بر سه روز یک مهلتی هم به قدر رفت و برگشت به اون بلد به اون میدن، ممکنه پنج روز بشه. این زیاده بر سه روز رو شهید ثانی مقید کرده بود به لم یتضرر، میگه این کار ما کردیم کار خود شهید اول در دروسه و غیر شهید اول، غیر شهید اول مثل شیخ در نهایه. و محقق حلی در شرایع. اونا حرفشون اینه که سه روز رو باید مهلت داد، زیاده بر سه روز، البته مشروط به عدم تضرره، سه روز رو متضررم بشه باید مهلت بده. خب حالا بالاخره حق چیه؟ عرض کردیم از نظر قاعده بخواید در نظر بگیرید، قاعده اینه که مهلت یک روزش هم خلاف قاعده است. مشتری سهم شریک رو خریده، سهم شریک ما رو خریده، به ما که صاحب حق شفعه ایم میگه تکلیف منو معلوم کن، خواهی اصلا شفعه کنی سریع باش، منو بلا تکلیف نذار، شما یک روزم حق نداره و معطل بذاری، حق شفعه فوریه، باید سریع اخذ کنی، سرگردان معطل نذاری طرف رو. حالا بگی سمن کجاست باید برم بیارم، هر گونه تأخیر باعث اسقاط حق شفعه است علی قاعده. حق شفعه خودش خلاف قاعده بود، امر خلاف قاعده رو تا جایی که میشه باید محدودش کنیم، از جمله در اینجا از نظر زمانی اول لحظه اطلاع مشتری بر اینکه شریک سهمش رو فروخته زمان برای اخذ به شفعه است، میخوای اخذ به شفعه کنی سریع و دادان کنی. هر گونه تأخیر نگه داشتن اون مشتری رو در تردید و دودلی که آیا یه اخذ به شفعه خواهد کرد نخواهد کرد، ممکنه و الان مخواد تصرفاتی انجام بده در ماری خریده، فقط به خاطر تو بلا تکلیف بمونه، نه ضرر بیشتر برویه. نظام مقتضای قاعده اینه که اصلا مهلت نمیدن به شفیع، نباید مهلت داد هیچی. حالا اگر در روایتی هم اومده باشه اجل ثلاثت ایام، فقط سه روز دیگه نه بیشتر، اون سه روز رو هم قطعا باید مقید کنیم عدم تضرر مشتری. چون لا ضرر و لا ضرار تمام احکام ضرری رو بر میداره، اگر قرار باشه حق شفعه تو به قیمت تضرر مشتری باشه، به این که باید چند روز معطلی بکشه، سردرگمی بکشه، همچه حق شفعه قاعدتا نباید باشه. منتها نکته ای که هست اینه، دقت کنید، از جمله قائلین به این قول که لوت دعا قیبت السمن افجل سلاست ایام، و اگر بگه که سمن در بلد دیگریست مهلت میدن به او علاوه بر سه روز به قدر رفت و برگشت، این مهلت مازاد بر سه روز به قدر رفت و برگشت، مالم یا تضرر مشتری، این مالم تضرر بشه قید اون مازاد بر سه روز. از جمله قائلین به این معنا شیخ طوسی در نهایه، و نهایه شیخ به تصریح خود شیخ طوسی قرار عبارات نهایی متن روایات باشه. شیخ در نهایت بناش بر اینه که متن روایات رو سندش رو برداره، متنش رو بیاره، متن کتاب رو خودش کنه. بذار نهایه رو میگن یک مجموعه روایات مرسله. فرمان شیخ طوسی میشه به منزله روایت، قراره متون روایات رو بیاره کنار هم بچینه، متن فقهی درست کنه. بذار میشه متن روایت. ای باعث شده این بحث مطرح بشه، ولی این بحث که طرح نمیخواد. قاعده مشخصه چیه؟ و شفعهش پیدا میشه برای شریک بعد از بیع شریک آخر، حقیه که برای او شارع قرار داده. البته این خلاف قاعده است، حق شارع بر او قرار داده، هرچه باید سر و تهش رو بچینیم محدودش کنیم. اینو میگیم فوریه، حق نداری بگی حالا حق و شفعه که دارم باشه سال دیگه ببینم چیکار کنم، عقص کنم یا نکنم. نمیتونی مشتری سرگردان نگه داری، او میخواد در اون چه خریده تصرف کنه، میخواد درخت بکنه، میخواد ساختمان بسازه، منتظر تو بمونه، بعد تکلیف اونو زودتر معلوم کنی. اگر میگی سمن نقد نیست، خب نقد نیست، حق و شفعت هم نیست، حق و شفعه برای کسی که سمن رو نقد بده. میگی تو بلد دیگریست، دیگه این مشکل تویه، میخواست تو بلد دیگری نباشه، مشکل تو حساب میشه. هر گونه مهلت دادن به به شفیع اضرار بیشتر به مشتریه. نباید اینا رو مرتزم شد. بذارم که حق و شفعه قاعده اینه که برای کسی است که سریعا بعد از اینکه مطلع شد بر بیع شفیع، بر بیع شریک، عقصی به شفعه کنه و پول هم سریع در بیاره بده به مشتری، تمام بشه. غیر از این باشه عقص شفعه نیست. این یک مطرح شده، اگر ادعا کند غیبت را سه روز مهلت داده می شود، اگر ادعا کند در شهر دیگریست علاوه بر سه روز به قدر رفت آمد مهلت داده می شود، باز قید مالم یا تضرر رو بیاریم که ظاهرش اینه که مخارب اون مازاد بر سلاست ایام. اینا برای اینه که بعضی از جمله شیخ در نهایه این حرف رو زدند و نهایه یه حساب ویژه داره، متن روایات اومده تو اونجا. بله، میگن نهایه شیخ طوسی تو فتواییشه، تو رساله عملیشه. خودش تو مقدمه تعبیر کرده که من بناس متن روایات رو بیارم به عنوان نظر خودم. دیگه اگر مواردی شواهدی باشه بازم همون موارد رو باید گفت، بقیه رو باید عقص کرد به قاعده گفته اول. عبارت ببینید، و فی العبارت میگه در عبارت مصنف ان تضرر المشتری یسقط الامهال ثلاثتن مطلقا، چه در نائی بعید چه در حاضر. کسی میگه پولم در بلد دیگری است، چه کسی میگه نه پولم همینجاست، سر قرارم پیشم نیست، حالا یه جای دیگه است تو همون شهر. ساقط میکند مهلت دادن سه روز را مطلقا، چه در نائی چه در حاضر. اجمالا مالم یتضرر قید ثلاثه ایام بود، اجل ثلاثه ایام ما لم يتضرر، فان تضرر مهلت داده نمیشه یا به قدر مهلت داده میشه ضرر نخوره، یه روز نصف روز. به حالان که الموجود واو حالیه است، به حالان که الموجود در کلام مصنف در دروس و کلام غیر مصنف مثل نهایه در صفحه 425 محقق حلیم در شرایع داره متوقع عمده نهایه است. الموجود فی کلامه فی الدروس و کلام غیرهی اعتبار فی البلد نائی، نائی عبارت بین نحوه نائی یعنی بعید، اعتبار تضرر اعتباره یعنی در نظر گرفتن تضرر فی البلد نائی خاصتن، یعنی نسبت به اون مازاد بر سه روز مقید کنید به مالم یتضرر، نسبت به سه روز مقید نیست، سه روز رو مهلت باید داد، چه در همون بلد باشه پوله چه در جای دیگه از خودش میدونه. سه روز رو اگر ادعا میکنه غیبت و سمن رو باید بهش داد، اون مازاد رو باید مقید کرد به مالم یتضرر. خود از کردیم اینا دیگه هر که هر چی میگه باید رو مستند خاص بگه، رو قاعده قاعده عدم امهاله، هر گونه مهلت دادن به شفیع ظلم به مشتریه.
چرا
میگیم کمتر مهلت داره؟ بگیم خود ضررش رو جبران کنه، یعنی اگر به روز میشتر طول میکشه باشه، اگر ضرر میکنه ضررش رو جبران کنه، ولی نه اینکه این حرفش رو نباشه. ببینید قاعده لازرر، حدیث رفع، اینا کارشون رفع حکمه نه اثبات. بحث قواعد فقهیه فروش بحث خیلی مهمیه. قاعده لازرر، حدیث رفع، اینا کارشون رفع حکمه. نه اثبات حکمی. ببینید اگر وضو ضرریست برای شما قاعده لازرر وجوب وضو رو بر میداره همین مقدار، اما حرمت وضو میاره وضو حرام میشه. از قاعده لازرر اثبات حرمت بر نمیاد، بخواد وضو حرام باشه حرام بشه باید رجوع کنید حرمت رو از دلیل دیگری ثابت کنید، و اگر وضو بگیری مریض میشی میمیری، اون ادله وجوب حفظ نفس، ادله حرمت اتلاف نفس، اون حرمت وضو اثبات میکنه دیگه، لازرر که حرمت اثبات نمیکنه. ما از لازرر نمیتونیم اثبات کنیم خب حالا اگر این مهلت دادن ضرریست بذاری ضرر وارد بشه تو ضرر رو بده، توی شفیع که میخوای عقصه به شفعه کنی عقصه به شفعه تو بکن یه هفته آینده باری ضرر اونم بده، این اثبات حکم از لازرره. با این که قاعده لازرر، حدیث رفع، اینا مستنداتش حد دلالتش فقط رفع احکامه، از اینا اثبات بر نمیاد.
روایتی گفته بیشتر از سه روز وقت بده رو به این من هم مخصص این داریم میگیریم دیگه،
بالاخره اگر او روایت تمام باشه باید احس کنیم وقوع، اونم تازه نسبت به تضرر و عدم تضرر اطلاق داره، متضرر می شود یا نمی شود، لا ضرر او رو تغییر میکنه. مهلت دادن سه روز منوط به اینه که متضرر نشه مشتری.
دیگه بهش وارد نمیشه.
بله.
لا ضرر
بر همه احکام حکومت داره. باشه، میگیم تخصیصش هم باید اخذ کنید به قدر متیقنش. قاعده اینه که اصلا مهلت ندند. حالا روایت میگه سه روز مهلت بدید. خب سه روز مهلت دادن هم باز سوال میشه. حتی در صورتی که مشتری متضرر بشه میگیم نه دیگه، سه روز مهلت دادن در صورتی متضرر نشه، فقط صرف حالا معطلی او باشه دیگه، ضرری به او آسیب به او وارد نشه، مالی از او تلف نشه بر اثر این معطلی. روز رب باز مهلت سه روزه رو مقید میکنه. این تمام. و تسبت شفعه للقائب و ان طالت غیبته. منظور از غایب در عبارت غیر مطلع بر بیع شریکه. اگر زمین است مشترک بین زید و عمر، زید سهمش رو فروخته، عمر خبر نداشته که شریک سهمش رو فروخته، بعد 6 ماه فهمیده. حالا چرا خبر نداشته؟ چون مسافرت بوده یا چون تو زندان بوده؟ مسافرت هم نبوده، تو زندان بوده، همونجا بوده ولی زندان محبوس بوده، خبر از بیرون نداشته. وقتی اومده بیرون میبینه شریک سهم خودش رو فروخته، خب اندل علم اخذ به شفعه کنه. هر وقت مطلع شد اخذ به شفعه کنه. این که میگیم حق شفعه فوریست، مبدأش از زمان علم شروع میشه، نه از زمان بیع، از زمان علم به بیع. پس مراد از این غایب جاهل به بیع شریک شد، حالا یا بر اثر غیبت یعنی مسافرت بودن، یا بر اثر محبوس بودن که اونم یه نوع غیبت دیگه. اما اگر کسی مسافرته یا محبوس در زندان، همونجا در مسافرت اطلاع پیدا کرد که شریک سهمش رو فروخته، یا تو زندان همونجا اطلاع پیدا کرد که شریک سهمش رو فروخته، همونجا میتونه اخذ به شفعه کنه و اطلاع پیغام بده به کسی که تو من اخذ به شفعه کردم، برو پول این مشتری رو بهش بده، به بچهش، به زنش اطلاع بده. این کار رو نکنه حق و شفعه ساقط میشه. عالم بر بیع شریک سهم خودش رو اگر تمکن از اخذ به شفعه در همون غیبت، در همون زندان، در همون مسافرت داشته باشه، باید این کار رو بکنه، اخذ به شفعه کنه. سمن رم حالا یا کسی رو وکیل کنه یا خودش به نحوی برسونه به این مشتری. و تثبت شفعت للغائب و ان طالت غیبته ولو بعد چند سال بیاد حاضر بشه، ولو غیبت او طولانی باشد. فاذا قدم من سفرهی اخذ، وقتی که از سفرش آمد اخذ به شفعه کند. منتها گفتیم دیگه با این توضیح شهید ثانی میده در ادامه، ان لم یتمکن، با این توضیح شهید ثانی در ادامه میده، عبارت معناش عوض میشه، مراد از این غائب جاهل میشه، اگر خبر نداشتید شریکت فروخته، بعد یه سال فهمیدی همونجا عقص بشو بکن، حق و شفه برات هست، ولو مدت طولانی خبر نداشتی. حالا یا مسافرت بوده خبر نداشتی، وقت آمدی مطلع شدی، وقت عقص کن. یا زندانی بودی. موضوعیت نداره غیبت، نه الغا خصوصیت میشه، یعنی موضوعیت نداره خصوص غیبت. باشه، بالاخره در امر خلاف قاعده دست از ظواهر که نباید برداشت، ظهور حجته. ما به ظهور در قلمرو خلاف قاعده هم باید عمل کنیم، حجت داریم. عقص به قدر متیقن ها ماره ظرف اجماله، نه ماره ظرف وجود ظهور. عقص به قدر متیقن ها همیشه ماره ظرف اجماله. ظهور وقتی دلیل اعتبار پیدا کرده که خوندید در اصول، قائم مقام علمه، قائم مقام قطعه. این لم یتمکن رو شیدستانی میاره، میگه اگر متمکن نبوده از اخذ به شفعه در همون غیبت، نفسی او وکیلهی، حالا خودش یا اخذ به شفعه کنه یا به کسی وکالت بده، مسافر خودش جای دیگه است، به کسی بگه تو که اونجا هستی تلفن بزنه، نامه بده به کسی تو اونجا هستی اخذ به شفعه کنه از طرف من، اون سمن اینم بده، زمان مشتری رو بده.
بله؟ اگر کسی به برای غیبت، یعنی غایب بودنش، بگه که این موضوعیت داره، اینجوری اثبات بکنه دیگه نمیتونیم تفسیر به جهالت.
حالا در
چون احتمال داره طرف مثلا توی شهر خودش باشه، اطلاع نداشته باشه، ولی جای دیگه.
در عبارات فقها اینو باید دید دیگه، در روایات با بقیه هم اومده یا نه. شاید سانیم فرمد و فی حکمه المریض و المحبوس، کسی مریض بود، بیهوش بود، یا وضعیتی داشت که حالش نمی شد، این عقص به شفعه و حق و شفعه و اینا بعدن حالش شد، مریض، مریضی که قادر نباشه از فهم حق و شفعه و عقص به شفعه و در یک عالم خودش باشه،
به کدوم قیمت
بله؟ به همون سمنی که مشتری داده به بایه، همون معنی
ضرره، لازره برای اون مشتری الان اینجا نمیشونه چی بشه؟
سمن از دو حال خارج نیست، سمن یا عینه یا کلیه در ذمه است. بالاخره اگر عینه که همون ارزشش با رفته، تو ارزش خونم تو بیون میدی بالا رفته دیگه. سمن پنج تا فرش بود، تو هم باید پنج تا فرش بدی بی. قیمت ها بالا رفته، قیمت این هم بالا رفته. اگر سمن کلیه در ذمه است، کلیه در ذمه معمولا پوله. حالا پولای امروزی رو حساب بکنیم، اگر پول طلا و نقره باشه که خب باز ارزشش محفوظه. اگر پولای امروزی باشه، پولای امروزی رو ممکنه بگیم ارزشش معیاره، عینش معیار نیست. اگر پارسال خریده، مشتری پارسال خریده به مثلا 10 میلیون، ممکنه بگید امسال 11 میلیونه، تو امسال میخوای عقص به شفعه کنی باید 11 میلیون بدی، چون ارزش پول او رو باید بدی. حالا این دیگه بحث
ارزش پول، ارزش قالی، همه که مساوی بالا نمیرن، ارزش زمین شده 30 تا قالی،
ارزش سمن رو کار به عین نداریم، کار به قیمت
این ثابت،
حق و شفعه که جای شریک قرار دادن اینه که شما شریک ببین مشتری چی داده به بایه، همونو بهش بده، زمینه رو تملک کن. اینجوری پس نمیخواد بگی، شما اگر میخواید اشکال کنید بگید شریک من سهمشو فروخته به کسی ارزون داده، منم عقص به شفعه میکنم به همون قیمت ارزان، بگه دو ضرر میکنه. شریک من سهمش از این زمین مشاع 20 میلیون ارزش داشت، فروخته به رفیقش به 5 میلیون، منم میرم سراغ اون مشتری عقد رو شفعه میکنم 5 میلیون بو میدم زمینه رو میگیرم، شما بگید اون مشتری ضرر میکنه، زمین 20 میلیونی رو به 5 میلیون بعد
استاد بعد از 3 سال زمین همون 5 میلیون
فرق نمیکنه، ملاک یکیه،
ملاک یکیه، اما
ملاک یکیه. اگر مقرره در ادله شفعه ثمنی است که مشتری به بایع داده اونو میگه، یه شما ثمنی رو که مشتری به بایع داده بود بهش بدید عقد رو شفعه کنید،
به روز لازره رو حاکم میکنید، ایجار نمیکنید، لازره رو حاکم میکنید،
یکی نابود میشه
جو دلیل داره، جو دلیل داره، دقت کنید. متعلق حق شفیعی که رشد کرده، فقط مال او نیست، متعلق حق او هم هست، سهم شریک من که فروخته به زید اگر ملک زیده متعلق حق منه، منم تا حالا خبر نداشتم، حالا عقدو شفعه میکنم، اصلا به ارزش کار نداره، این معیاره زمینم که چاغلاغر نمیشه، اینش هم هست، قیمتش بالا رفته به قیمت چیکار داری بگه من اینو میخوام عقد کنم. در جایی این عقد میشه کار به ارزش نداره، قبلا هم گفتیم به مناسبت اگر من فرش شما رو پارسال غصب کردم، پارسال که فرشا تو بازار خیلی اون بود، الان فرشتون رو سالم مثل قبل آوردم پس میدم ولی قیمت تو بازار اومده پایین، من تنزل قیمت رو باید بدم؟ نه، معصیت کار هستم اما تنزل قیمت رو ضامن نیستم، چون این مال شما رو برداشتم الان اینش هست پس میدم. در موارد وجود این سراغ بدل نمیرم. و تثبت الشفعه للقائم ان طالت غیبته فاذا قدم من سفره اخذ ان لم يتمكن من العقد في الغيبه بنفسه، حالا عقد به نفسه یا به وکیله، ولا عبرت به تمکنه من الاشهاد. این لا عبرت رو چجور معنا کنیم؟ چند رقم معنا کردن تیکه رو محشین، لا عبرت به تمکنه من الاشهاد به نظر میاد اینجور مناسب تر باشه، دقت کنید. اگر این شفیع با مشتری اختلاف کنن مشتری میگه تو ولو مسافرت بودی نبودی اما خبر داشتی که شریک سهمش رو فروخته به من و تو مطلع شدی بر این و عقد به شفعه نکردی، اگر بگی نمیتونستم عقد به شفعه کنم باید شاهد میگرفتی که نمیتونستی عقد شفعه کنی، که الان که آمدی بتونی ادعا کنی من تمکن از عقد شفعه نداشتم. حالا تمکن دم در عبارت ها که فرمودن باید تفسیر به همون علم کرد، علم نداشتم، چون تمکن به غیر از علم چیز دیگری دخالت نداره، رو بگه سمن رو نداشتم. علایه ها تعبیر کردم تمکن رو، اگر ادعا میکنه که من در مسافرت بودم تمکن نداشتم از عقد به شفعه، مشتری میگه چرا تو تمکن داشتی عقد نکردی لذا حق ساقط شده الان، آیا لازمه اون مدعی شفیع که مدعی عدم تمکنه آیا لازمه شاهد داشته باشه؟ شاهد داشته باشه که من تمکن بر اخذ نداشتم، لذا اخذ نکردم. یا نه به مجردی که بگه من تمکن نداشتم و اخذ نکردم حرفش قبول بشه. این لا عبرتا ناظر به این، اعتنایی به تمکن او از اشهاد نیست. یعنی حتی اگر فرض بشه که او میتونسته شاهد بگیره ولی نگرفته، ضرر نمیزنه. همین میگه تمکن نداشتم، باید حرفشو پذیرفت. حالا بعد 6 ماه اومده، بعد 1 سال اومده، میخواد اخذ به شفعه کنه، ادعا هم میکنه تمکن نداشتم از اشهاد، از اخذ به شفعه، ولی وضعیت جوری بوده که میتونسته شاهد بگیره بر این عدم تمکنش، شاهد نگرفته. آیا حرفشو بپذیریم؟ بله. اعتبار اعتنایی به تمکن او از اشهاد بر عدم تمکن از اخذ نیست. یعنی شفیع قایب وقتی حاضر شد بخواد اخذ به شفعه کنه میتونه. مشتری که ادعا میکنه این در همون مسافرت عالم شد، میتونست اخذ به شفعه کنه، نکرده، ای باید ثابت کنه. او شاهد نمیخواد باشه. خب اختلاف رخ میده دیگه. مشتری میگه تو یک سال خارج از کشوری و خبر داشتی که من سهم تو خریدم، همونجا میتونست اخذ به شفعه کنی و پول منم بفرستی برام، این کار رو نکردی. اون که من اصلا خبر نداشتم، حالا اومدم اینجا میبینم. اون مشتری باید اثبات کنه. ما به طرف بگیم تو اگر ادعا میکنی تمکن نداشتم از اخذ به شفعه، حالا بر اثر عدم العلم یا بر اثر دیگری، تو باید شاهد داشته باشی؟ نه، شاهد از یکی باید خواست. وفی حکم القائب المریض والمحبوس ظلمن او به حقن، مریضی که نمیتونه اخذ به شفعه کنه بر اثر مرض، هر وقت خوب شد حق شفعهش محفوظه. محبوس ظلمن، زندانش کردن، ظلمن هم زندانش کردن، او به حقن، محبوسش کردن، حبسش به حقنه، اما حقه که یه جزء ان ادائهی، میخواد محبوس به غیر حقن رو خارج کنه. محبوس به غیر حقن کسی که جرمی کرده بود، زندانی بود، حالا بر اثر این زندانی بودنش اخذ به شفعه نکرده، یه حق به شفعه هم نداره وقت آزاد بشه. محبوس به حقن، محبوس به حقن اگر حق رو میتونه بده نمیده، اینجوری بگید، دقت کنید، زندانی یا ظلمنه، قلدر اینو به زور زندانی کرد، یا به حقنه، اگر زندانی هستی حقت زندانی باشی. متح این زندانی بودن به حقنم دو جوره، یه وقت هست میتونی خودتو خلاص کنی، بدهی داری زندانیت کردن، حقت زندانیت کنن، اما میتونی بدهی تو بدی خلاص بشی، نمیدی همونجا موندی، حق و شفعت از بین میره. اما اگر زندانیت کردن خاطر بدهیت و نمیتونی بدهیتو بدی، اینجا حق و شفاعت محفوظ، علا اومدی بیرون حق و شفاعت رو اخذ کن. حالا زندانی که بدهکاری که نمیتونه بدهیشو بده، اینو زندانیش کنن به حقنه، این زندانی محبوس به حقنه، گاه اوقات بله، تو وقتی ثابت نشده این نمیتونه بده، زندانی بودنش به حق نه. زندانی که کس بدهکاری که میدونه قاضی که این نداره بده، زندانی کردنش مجاز نیست. فنظرتون الی میسر مال همینجاست. بدهکاری که میدونی نداره بده نباید زندانش کنن. بدهکاری که سابقه اخذ مال داره، قبلا هم گفتیم سابقه اخذ مال داره، الان ادعا میکنه ندارم بدم، اینو محبوسش میکنن تو وقتی معلوم بشه واقعا نداره. خب ممکنه یک ماه طول بکشه تا معلوم بشه واقعا نداره. این یک ماه محبوس به حقنه، حقنه یعجز عن ادائه. این هر موقع خلاص شد حق شفعش محفوظه، ولی محبوس ظلمن او به حقن، ولی حقی که یعجز عن. ولی ولو قدر علی الحق، بدهکار زندانیت کردن، میتونی بدهیتو بدی، نمیدی همونجا موندی، ولم یطالب عقده به شفعه نکنه چون زانی بوده و خبر نداشته، اما میتونست خودشو خلاص کنه و بیاد بیرون و خبردار بشه. بعد مضی زمان یتمکن من التخلص و المطالبه بطلت. اگر قادر باشد بر حق، عاجز عن الحق نباشه، ولم یطالب به شفعه، عقده به شفعه نکنه. فرض کنید حال عقص به شفعه چقدر وقت میخواد، اون مقدار زمانم بگذره، هرچی که در نظر بگیرید عقص به شفعه و پرداخت سمن ممکنه بگید 20 دقیقه وقت میخواد. بعد از مضی زمانی که یتمکن من التخلص و المطالبه، تخلص بره بدهیشو بده و حاضر بشه بدهیشو بده و خودشو خلاص کنه و مطالبه کنه، ممکنه بگیم اونا نصف روز طول میکشه تخلص رو هم اضافه کنیم، یا بطلت شفعتو، شفعه باطل میشه. دقت کنید، زید شریک امر بوده، این زید بدهکار بوده، بر اثر بدهکاری زندانیش کردن، میتونستم بدهیشو بده، نمیده، تو زندان مونده. شریکش حقشو فروخته بود، این یک هفته تو زندان مونده، بعد که اومد بیرون دید یک هفته قبل شریک سهمشو فروخته بود، حقشو نداره. چون این عدم اطلاع به تقصیر خودته، جهل ام تقصیرن حکم علم رو داره. دقت کنید، جاهل مقصر حکم عالم رو داره. اگر بیرون میبودی میدونستی شریکت فروخته، عقد به شفعه نکردی، یه هفته الان گذاشته، خب شفعت باطل شده. حالا نمیدونستی شریکت فروخته، اما چرا نمیدونستی؟ چون تو زندان بودی. چرا تو زندان بودی؟ چون بدهکار بودی و نمیدادی، داشتی بدی نمیدادی، نگهت داشته بودن اونجا. وقتی ولت کردن که یک هفته از بیع شریکت گذشته و تو خبر نداشتی از حق و شفعت، جاهل بودی، اما جاهل ان تقصیرن، مقصر جهل خودتی، حق شفعه باطل میشه، بطلت شفعه. و کذا تثبت للسوی و المجنون و السفی، حق و شفعه برای شریک، اهم از این که او بالغ باشه، نابالغ باشه، عاقل باشه، مجنون باشه. منتها خب در مورد صبی و مجنون و سفیه و اینها، متولی اخذ به شفعه ولیشونه، هر کی هست دیگه، اولیا رو خوندید. و کذا تثبت الشفعه برای صبی و مجنون و سفیه، و که تولا الاخذ لهم الولی. اگر این زمین است مشترک بین بچه ما و زید، زید سهمشو فروخته، من که پدر این بچم، اگر صلاح بچم در اینه که اخذ به شفعه کنم، باید کار رو بکنم. البته اخذ به شفعه وقتی بر ولی واجبه که بچه خودش پول مشتری داشته باشه، لازم نیست از جیب خودت بدی. اگر بچه پول داره صلاحش در این هست که بری سهم شریک رو عقص سهم مشتری عقص به شفعه کنی برای این وظیفه که ای کار رو بکنه. اگر ای کار رو نکنی بعد از بلوغ و بچه خودش میتونه ای کار رو بکنه ولو چند سال گذشته باشه. و یا تولا الاخذ لهم اخذ برا صبی و مجنون صفی را عهده‌دار میشود ولی مع القبطه مع القبطه فی الاخذ مع المصلحه فی الاخذ. مثل سایر تصرفات تصرفات اولیاء در اموال مولا علیهم منوط به مصلحت. بلا فرق بین کون شریک البایع و الولی و غیره. دیگه وارد سه چهار تا فرع شده انشالله بعد.
احمدی